معرفی میشه. این ابزارها چقدر اصلا تو فضای دانش جنسی جایگاه خاص دارن؟ اصلا اینا تجهیز پزشکی محسوب میشن یا نه؟
ما در برخی از بیمارانمون، من گفتم بیماران به خاطر اینکه شنوندگان متوجه باشن که ابزارها وقتی استفاده میشن یا پیشنهاد میشن بعد به فراخور فرد پیشنهاد بشن. ممکنه ما مثلا بیماری داریم که مبتلا به ام اس بوده، الان دچار ناتوانیایی شده، به دنبال اون کارکرد جنسی هم دچار آسیب شده. خب حالا تخت‌های خاص، شرایط خاصی که کمکشون بکنه که دردهای عضلانی اسکلتی کمتر باشه، برای اینها توصیه میشه دیگه. پس ممکنه ابزارها اگر میاد یا وسایل اگه پیشنهاد میشه، برای بیمارانی هستش که به دنبال بیماری و ناتوانی اتفاقهایی براشون پیش اومده، مثلا کسی که دچار قطع نخاع شده، مثل کسی که دیابت پیشرفته داره، ممکنه حالا مثلا به کمک یک سری وسایلی یا برخی از اختلالات رو، مثلا مثل اختلالات ارگازمیک رو، ما بیایم با یه سری مثلا وسایلی توصیه کنیم. باز توصیه درمانگره، نه توصیه یه آدم غیر متخصص. پس این که بحث جدا کنیم، ابزارها گاهی درمانی هستن که قطعا پزشک تصمیم میگیره که میخواد با توجه به شرایط بیمارش بهش تجویز کنه، برخی تفننی هستن. ما الان شاید اون بخش هستیم که در واقع میان از ذائقه جامعه استفاده میکنن برای ایجاد انتظارات اضافه تر و سوقش میدن به سمت یک ذائقه جدیدی با ابزارهایی که آیا در رابطه ای که من میخوام ذهن شنونده رو ببرم رو این آقا و خانم محترم، شمایی که از یک ابزار در واقع میخوای استقبال کنی، آیا شریک طرف مقابلت هم از همین قرار استقبال بکنه و آیا این در رابطه دو نفرتون پذیرفته است؟ این خودش یک بحث اساسیه که ما چالش داریم باهاش. یعنی یک نفر از زوجین رفته انتخاب کرده و حالا اصرار به استفاده وجود داره، برای اینکه هزینه هایی هم بابت اینها بالاخره داده میشه. اینا اکثرا ابزارهای وارداتی هستن که با دلار و یورو دارن وارد میشن. اینی که مردم پولهای کلان دارن پرداخت میکنن. نباید یک دارویی باشه که مراجعه میاد به من میگه من مثلا یه بسته اینو اینقدر میلیون خریدم، در صورتی که ما مشابه دارویی بسیار خوب ایرانیش رو داریم و تازه به همه نمیدیم. یعنی زمانی که تشخیص میگذاریم تجویزش میکنیم، ولی یک در واقع تشابهی از یک ترکیبی از داروهایی که بسیار با دوز بالاست به مریض داده شده، همینطور هم داره مصرف میکنه، الان به عارضه خورده و داره مراجعه میکنه به ما. بخشش من فکر میکنم خانم علوی عزیز فرهنگیه. ما در فرهنگ جامعه یه مقدار خوددرمانی داریم. اینو واقعیتش من اینجا میگم که یه مقدار مردم بشنون. آیا شما جز کدوم دست از مردم جامعه ما هستید؟ اونایی هستید که همین الان هم وقتی سرما میخورید و حالتون بد میشه میرید در داروخونه دارو میگیرید، یا ترجیح میدید پزشک اول شما رو ببینه، معاینه کنه و دارو تجویز کنه؟ این فرهنگیه. پس ما گاهن به جای این که بریم از کانال درستش ورود کنیم و مشکل رو حل کنیم، عادت خوددرمانی رو داریم. یا بحث دیگه که باز فرهنگیه اینی که دیگران به من میگن خوبه، منم میرم استفاده میکنم. یعنی چشم و گوش بسته، چون فلانی گفته من این دارو رو مصرف کردم. و تو آقایون خیلی زیاده، ما تو مراجعین میبینیم که فلان دارو رو مثلا میگم خب آقا مثلا اینو کی بهتون تجویز کرد؟ میگه دوستم، چون پزشکش بهش داده بود، گفته بود من جواب گرفتم تو هم بگی بخور. خب این که اصلا خیلی اشتباهه و تداخلات دارویی سنگینی گاهن اتفاق میفته. ما خواهشمون اینه که اینجور برنامه ها که گذاشته میشه برای اینکه این فرهنگ سازی هم اتفاق بیفته، نه در حوزه مسائل جنسی. شما در حوزه بسیار از مشکلات باید عادت کنیم که از کانال درستش ما ورود بکنیم. حالا در حوزه مشکلات جنسی، خب ما خیلی وقتا میبینیم که اتفاقا افراد بدون مشکل بودن و رفتن این ابزارها و داروها رو خریداری کردن و اتفاقا برای خودشون یه مشکل ایجاد کردن در رابطه، اونجا به ما مراجعه میکنن.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر بر توضیحات ارزشمند شما. اما ادامه میدیم برنامه رو با موضوع تبلیغات.
یادداشت های روزانه. یکی از دوستان قدیمی با هم تماس گرفت. بعد از یادآوری روزهای خوب و پرخاطره دانشگاه از یکی از مراجعانش حرف زد و گفت آدرس کلینیک رو بهش داده تا من هم درباره مشکلش نظر بدم. خیلی تعجب کردم. آخه دوستم متخصص قلب و عروقه و حس می‌کردم ربطی به تخصص من نداره. اما وقتی بیمارش که مرد 43 ساله‌ای بود اومد کلینیک و باهاش صحبت کردم، دلیل این کار دوستم رو فهمیدم. این آقا حدوداً 2 سال قبل تحت تأثیر تبلیغاتی که از یه شبکه ماهواره‌ای پخش شده بود حس کرده بود زمان رابطش کوتاهه و نیاز به درمان داره. با شماره که اعلام میشه تماس میگیره و بعد از 1 ماه بهش میگن به یه آدرسی بره و دارو رو که به شکل قرص بوده دریافت کنه. خودش برام تعریف کرد که رفته یه جایی حوالی مرکز شهر توی یه زیرزمین و آقایی که اونجا بوده از بین قفسه‌ها یه بسته قرص در آورده و در ازای چند میلیون تومن این قرص رو بهش داده بود. آقا با خوردن قرصا نه تنها مشکلی که البته فکر میکرد مشکله حل نشده بود، بلکه دوچار مشکلات دیگه هم شده بود که یکیش مشکل فشار خون بالا بود و همین باعث شده بود به دوست من که متخصص قلب و عروق بود مراجعه کنه، که علاوه بر اون در روابط زناشویی هم دچار مشکلاتی شده بود که هم به لحاظ روان و هم از نظر جسمی نیاز به درمان داشت و لازم بود حتما دارو بگیره. یک تصمیم اشتباه باعث شده بود چندین سال با عوارض و عواقب ناخواسته دست به گریبان باشه و هم سلامت جسمیش رو به خطر بندازه و هم روابط زناشوییشون دچار مشکل بشه. بیشتر که باش صحبت کردم بهم گفت شرم و حیا باعث شده نتونه مشکلش رو با یه پزشک در میون بذاره و ترجیح داده از طریق آدمهای ناشناس مشکلش رو حل کنه. متاسفانه این اولین باری نبود که تبلیغات باعث شده بود بیماری با این شرایط داشته باشم و مطمئنم آخرین بار هم نخواهد بود، مگه اینکه بتونیم آگاهی و دانش مردم رو نسبت به پشت پرده این تبلیغات کاذب بالا ببریم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
رسیدیم به بخش نهایی برنامه. یه مروری بر آنچه که گفته شد و جمع‌بندی نهایی این برنامه. خب خانم، تو توصیه نهایی شما رو بشنویم در مورد تبلیغات. اگر هم واقعا با مواردی که عیناً میشه مثال زد و دردسر بزرگ هم حتی ایجاد کرده باشه. حالا شما اشاره کردید به این که مثلا یه سرماخوردگی، حالا خیلی از این داروهای سرماخوردگی ما بدون نسخه میتونیم بگیریم، ولی ما خیلی مواجه میشیم تو رسانه با افرادی که در مورد درمان دیابتشون، در مورد مشکلات بدخیم خیلی وقتا علارغم اینکه تشخیص براشون گذاشته میشه، علارغم اینکه درمان درست علمی براشون گذاشته میشه، میرن سراغ توصیه های دیگران. یعنی اصلا خیلی وضعیت میبینیم که وخیمتر از این حرف ها میشه گاهی. در مورد مسئله جنسی هم به وفور داریم میبینیم که خیلی شایدم این نگرانی از مراجعه شرم و حیایی که وجود داره مسئله خیلی خصوصی هست، سعی میکنن که حالا با استفاده از یه دارویی که در خونه براشون فرستاده میشه یه توصیه های به این شکل دم دستی مشکلشون رو حل بکنن.
بله، کاملا نکته خیلی مهمی رو به ظرافت شما اشاره کردین. بحث شرم و حیا، بحث پنهانکاری. پنهانکاری منظورمون نیست که میخوایم دروغ بگیم، ولی خیلی وقتا ما مواجه میشیم با خانواده هایی که زوجها اگه به مشکلی برمیخورن ترجیح میدن همسرشون متوجه نشه به خاطر اینکه برچسب میخورن. و این تابو بودن مسائل جنسی، این که من اگر مشکلم رو بگم فردا میخوان بگن ناتوانه و ممکنه تبعاتی بر من در زندگی داشته باشه، باعث میشه که افراد رو میارن به درمان هایی که به این شکل بهشون داره توصیه میشه. پس خواهش ما اینه که اولا نگاه درستی داشته باشن افراد وقتی به مشکلات زناشویی میخورن، چه در رابطه شون، چه اصلا سوالی براشون پیش میاد، چه اختلال کارکرد پیدا میکنن. در هر سه حالتی که من چه نگرانی و دغدغه دارم، سوال دارم، چه به مشکل الان خوردم، چه الان اصلا متوجه اختلالم، الان دیابتیک هستم و به عنوان یه آقا اصلا اختلال نوزی پیدا کردم یا به عنوان یه خانم اختلال اورگاسمی پیدا کردم، اینها چیزایی هستش که به جای اینکه افراد بخوان ورود کنن به اینجور خودسرانه درمان کردن، بهتره که مراجعه بکنن و حداقل در حداقل این فرم این مسئله رو با پزشک خودشون که تحت در واقع نظارتش هستن مطرح بکنن. حالا همکارا ممکنه راهنمایی های میکنن یا درمان های رو توصیه میکنن، بعد ارجاع میدن اگه لازم باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر کشاورز، برای حضورتون، از دانش شما استفاده کردیم مثل همیشه. ممنون برای توصیه‌های ارزشمندتون. برنامه حریم آرامش رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردیم با موضوع تبلیغات که خب به وفور ما شاهده انتشار این تبلیغات هستیم در فضای رسانه‌ای رها شده که خب خیلی ها رو ممکنه که به درد سر بندازه، و باز هم توصیه مؤکد این هست که به فرد مجرب مراجعه بکنید. سپاسگزارم که تا این لحظه به ما گوش کردید و با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
Thank you.
چشم در غم ما پرد در شب ترسم کشم در غم ما پرد در شب بین راز سر به ما به عالم سمر شد بین راز سر به ما به عالم سمر شد در مقام سب گوین سندر شبد در مقام سب آری شبد ولی به خون جگر شبد آری شبد ولی به خون جگر شبد در تنگنای نعمتم از نخمت رقیب. یا رب مباد، یا رب مباد آن که گدا معتبر شود. بس نکته دل حسن باید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، سلام میکنم خدمت شما، انشالله که حالتون خوب باشه. وقتی که از بزرگراه شهید سلیمانی از سمت رسالت به سمت سید خندان یا از سید خندان به سمت رسالت میای، میدان رسالت یه ساختمانی هست که نوشته شده مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا. برای من خیلی جای سوال بود که این مؤسسه خیریه چه کاری انجام میده، که جستجویی کردم در اینترنت متوجه شدم که این مؤسسه در جهت درمان بیماران سرطانی فعالیت میکنه. خیلی کنجکاوانه وارد مؤسسه شدم، رفتم روابط عمومی و با سرکار خانوم ثریا فتحیان صحبت کردم و قرار شد با فعالیت‌های این مؤسسه بیشتر آشنا بشیم. لطفاً با من همراه باشید. خانم فتحیان سلام.
سلام علیکم، روز سرکار بخیر، خیلی خوش آمدین.
سلامت باشین. خانم فتحیان، من بعد از اینکه جستجو کردم نام این مؤسسه رو به این مرحله رسیدم که در این مؤسسه کارهایی برای درمان بیماران سرطانی انجام میشه. حالا میخواستم که شما من رو با بخش‌های مختلف این مؤسسه آشنا کنید و ببینیم چه فعالیت‌هایی در این مؤسسه هست.
عرض سلام و احترام دارم و متشکرم از تشریف فرمایی سرکار خانم اسدی. خدمت شما عرض شود که این مؤسسه‌ای که مشاهده می‌کنین در بزرگراه شهید سلیمانی نرسیده به کرمان جنب بوستان امدادگر هستش که شامل 8 طبقه میشه، که حالا تک تک من اینا رو تعریف می‌کنم، ولی بعد بگم که این مجموعه‌ای که 21 سال از در واقع خدماتش به بیماران مبتلا به سرطان داره میگذره، پیشینش به این شکل بوده که همون بچه هایی که زمان دفاع مقدس، بچه های بهداری رزمی، توی اون 8 سال فعال بودن، چه پرستارش، چه پزشکش، چه نیروی آمبولانس و خدماتی، چه نیروهای پشتیبانیش، همه اونا بعد از اتمام در واقع زمان جنگ دور هم جمع شدن و اولش با یک هیئتی رو شروع کردن که یک چند سالی رم اون تو مناسبت‌های مختلف این عزیزان دور هم جمع می‌شدن و بعد از اون به فکر این افتادن که یه خدماتی داشته باشن که در واقع این مؤسسه خیریه با عنوان مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا به وجود اومد که الان 21 سال داره میگذره ازش، از این خدماتی که داره. خب این شامل طبقات مختلف میشه که من از شما دعوت میکنم که خودتون تشریف بیارین و با این عزیزان از نزدیک هم دیداری داشته باشین، همه گفتگو کنین. در ابتدا میخوام که اگر فرصت داشته باشن با آقای دکتر نصرالله فتحیان که مدیر عامل این مجموعه هستن و مؤسس این مجموعه هستن شما یه گفتگویی داشته باشی.
بله خیلی هم عالی، میریم خدمت آقای دکتر نصرالله فتحیان. مؤسسه امدادگران عاشورایی هستم در بزرگراه شهید سلیمانی و میخوام با جناب آقای دکتر فتحیان درباره این مؤسسه صحبت کنم. آقای دکتر سلام.
علیکم السلام، حال شما چطوره؟
متشکرم. آقای دکتر از فعالیت های این مؤسسه بگید، مؤسسه ای که سالهاست در خدمت افراد سرطانی و خانواده های اونهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض می کنم. خدا را هم شاکرم که